با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جا داره سلام کنم به یکایک شنونده هایی که در این بعد از ظهر جمعه که البته در پایتخت هوای گرفته‌ای هم هست و ابری و بارونی این وقت رو کنار گذاشتند که در کنار رسانه خودشون رادیو فردا باشن، شنونده خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم سهم بزرگی در گردآوریش داشتن. محمد زرقامی هستم میزبان شما در این جمعه دلپذیر بهاری و برای لحظاتی قبل از اینکه به هر حال ادامه بدیم با هم این مجله رو و شنیدنی‌ها رو بشنویم، شما رو میخوام تنها بگذارم با همکارم رضا ولیزاده تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
ممنونم محمد و درود به شنوندگان عزیز. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانسته وظایف خود را برای پیشگیری و توقف جنگ اوکراین انجام دهد.
Let me be very clear. The Security Council failed to do everything in its power to prevent and end this war.
آقای گوترش روز پنجشنبه در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار و از مناطق آسیب دیده بازدید کرد. دبیر کل سازمان ملل شرایط ماریوپول را یک بحران در بحرانی دیگر و آخر زمانی توصیف کرد. در جریان سفر دبیر کل سازمان ملل به کیف، پایتخت اوکراین، این شهر هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. در پی این حمله یکی از خبرنگاران بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد کشته شد. روزنامه گاردین در گزارشی از قصد دولت بوریس جانسون برای اعزام حدود 8000 سرباز ارتش بریتانیا برای شرکت در رزمایش‌های سراسری با هدف مقابله با تهاجم روسیه به اروپای شرقی خبر داد. یک مقام ارشد نظامی بریتانیا تأکید کرده است که این کشور در دفاع از اروپا و بازدارندگی تجاوز روسیه اقدام‌های قابل توجهی در پیش گرفته است. بر اساس گزارش گاردین انتظار می رود که اعزام 8000 نیروی نظامی بریتانیا در فاصله آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی انجام گیرد. استقرار نیروهای نظامی بریتانیا در این مقیاس در یک کشور اروپایی دیگر از زمان جنگ سرد تا کنون بی سابقه به شمار می رود. رسانه‌های ایران امروز جمعه از رونمایی جدیدترین موشک دوربرد در تهران خبر دادند. خبرگزاری فارس که از این موشک با عنوان خیبرشکن یاد کرده است، مدعی است این موشک 1450 کیلومتر برد دارد. پیشتر در بهمن ماه گذشته هم سپاه پاسداران از رونمایی موشک خیبر خبر داده بود. واژه خیبر اشاره به حمله مسلمانان در صدر اسلام به یهودیان منطقه خیبر دارد. روز جمعه همچنین در حاشیه مراسم روز حکومتی قدس موشک بالیستیک برد بلند عماد نیز در تهران به نمایش درآمد. برد این موشک که از سوخت مایع در آن استفاده می شود در محدوده 1700 کیلومتر تا 2000 کیلومتر گزارش شده است. پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که پیگیر مذاکرات هسته‌ای با تهران است گفته بود حکومت ایران ثابت کرده است از برنامه موشک‌های بالیستیک خود برای تهدید همسایگانش استفاده می‌کند. و سفیر ایران در عراق از توافق طرفین برای نقشه راه مذاکرات آینده خبر داد. به گفته ایرج مسجدی در این مذاکرات مشخص می‌شود آیا سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی خواهند شد یا خیر. او همکاری‌های دو جانبه مورد بحث را شامل مسئله حج، بازگشایی سفارتخانه‌ها و بحث‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برشمرد و گفت این خود ملاک مثبتی است که راه آینده را برای هر دو طرف روشن می‌کند. پیشتر رسانه‌های ایرانی از امکان برگزاری جلسه مشترک وزیران خارجه دو کشور در آینده نزدیک خبر داده بودند. روابط ایران و عربستان از 6 سال پیش و پس از حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در پی اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه سعودی به طور کامل قطع شد. محمد
رضا ولیزاده بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است، کارگردان فنیش علی شیبانی و در این لحظه بشنویم از خبرسازان این مجله خبری تحلیلی. حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و دادستانی سوئد که برای او اشد مجازات رو درخواست کرده، حبس ابد. بیشتر خواهیم شنید از فرشته قاضی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به نگرانی هایی که پیرامون یک زندانی سیاسی به گوش میرسد. بهنام موسیون، کانون نویسندگان ایران، گفته است محروم کردن زندانیان از درمان جنایت است. در این باره محمد نیکبخت در اصفهان، زندانی سیاسی پیشین، بیشتر برای ما خواهد گفت. بریتانیا 8000 سرباز به اروپای شرقی اعزام می‌کند. این خبر شاید آغازی باشد برای مرور بر آخرین تحولات پیرامون بحران اوکراین، همراه با آنا رایسکایا. و نگاهی هم خواهیم داشت به یک سفر تاریخی، سفر رجب طیب اردوغان به عربستان سعودی، آن هم پس از بسته شدن پرونده بحث برانگیز قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، همراه با پرویز رحیم. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر جمعه، جمعه بارانی پایتخت، و البته خب حتما شهرهای دیگه هم حال و هوای خاص خودشون رو دارند. اما اجازه بدید که بریم با فرشته قاضی همراه بشیم، سری بزنیم به دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در دهه 60 که به اتهام جنایت جنگی و قتل محاکمه میشه، و اکنون دادستانی سوئد برای آقای نوری تقاضای اشد مجازات رو کرده، و اشد مجازات در قوانین اروپایی حبس ابده، چون اروپا حکم اعدام رو به طور کل از قوانین خودش حذف کرده. فرشته قاضی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. خانم قاضی،
همطور که اشاره کردین، دیروز دادستان درخواست اشد مجازات یعنی حکم حبس ابد رو برای حمید نوری درخواست کرد بر اساس دو اتهام جنایت جنگی و قتل عمدی. این دو اتهام در رابطه با زندانیان مجاهد سازمان مجاهدین خلق هست که اعدام شدند، و در ارتباط با زندانیان چپ وابسته به گروه های چپ هم که اعدام شدن، اتهام قتل عمدی رو مطرح کرد. امروز دادگاه ادامه داره و در جلسه امروز دادگاه وکلای شاکیان صحبت میکنن. وکیل شاکیان امروز تو جلسه گفتش که کیفرخواستی که دادستان صادر کرده و حکمی که دادستان درخواست کرده مورد تایید او و دیگر وکلای شاکیان هست. گفت اونها هم، یعنی وکلای شاکیان هم، درخواست حکم حبس ابد رو دارن در این زمینه. اما دادگاه طی روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت و در هفته دیگه دو روز وکلای حمید نوری آخرین دفاعیات خودشون رو مطرح خواهند کرد. ولی این درخواست حکم حبس ابد واکنش‌های زیادی ایجاد کرده، از تبعات زیادی هم داشته. شاید اولین چیزی که خیلی هم خبرساز شده این باشه که دولت سوئد رسما از شهروندان خودش خواسته که به ایران سفر نکنن و هشدار داده در این زمینه. این یک سابقه ای داره. دبیر ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه آقای کاظم غریب‌آبادی اسفند سال گذشته، یعنی همین اسفندی که گذشت، مدعی شده بود که دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری رو کرده، و توی اون اظهاراتش گفته بود که در واقع بحث احمد رضا جلالی و حبیب اسیود رو وسط کشیده بود، شهروندانی که دو تابعیتی که در ایران زندانی هستن. بعد از اون گمانه‌زنی هایی درباره احتمال تبادل حمید نوری با احمد رضا جلالی منتشر شد، و الان هم باز همین احتمالات بالا گرفته، این گمانه‌زنی‌ها بالا گرفته. اما واکنش خانواده ها رو اگه نگاه بکنیم، خانواده های کسانی که اعدام شدن در سال 67 در زندان گوهردشت در مقابل دادگاه استکهلم تجمع کردن، هم روز گذشته هم امروز، و ابراز شادی کردن، به نوعی جشن گرفتن با شعارهایی که سر دادن این گام آخره، این دفعه رو ما بردیم، خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چون اسم ایشون رو آوردن. از اون طرف از ایران، از جمهوری اسلامی، ما هنوز ندیدیم یک واکنش رسمی و جدی صورت بگیره، اما خبرگزاری میزان که در واقع مال قوه قضایی ایران هست در توییترش شروع کرده از روز گذشته به انتشار ویدیوهای مختلفی که قبلا منتشر کرده بود داره بازنشر میکنه، با ادعای اینکه حمید نوری 2 ساله در انفرادی هست بدون ملاقات و با واهی خوندن اتهاماتی که متوجه ایشون هست و زیر سوال بردن دادگاه.
سپاس از شما. نکته ای هست بخواین اشاره بکنین؟ خیلی کوتاه البته.
فقط اینو بگم که داستان دیروز علاوه بر درخواست حکم حبس ابد، این درخواست رو هم از دادگاه کرد که حمید نوری نباید با پایان جلسات دادگاه حتی به صورت موقت آزاد بشه و ایشون رو عنصر خطرناک خواند.
ممنون شما. همین داستان و همین ماجرا در شبکه اینستاگرام رادیو فردا هم بازتاب گسترده‌ای داشته و پیام‌های بسیاری رو به خودش گرفته. از جمله یکی از کاربران نوشته گروگانگیری شروع میشه تا آزادی بنوشته این کاربر قاتل بلفطره حمید خاموشی، که البته این کاربر ایشون رو این گونه نامیده و نوشته حیف بگی نوری، خیلی ها رو زندگیشون رو خاموش کرد، کاش ذره ای انسانیت داشت، همه را اعتراف میکرد، هرچند از ترس کشته شدن خانواده‌اش نمیکنه. همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 4:11 بعد از ظهر به وقت ایران با مجله بعد از ظهر و یک موضوع دیگر رو نزدیک به همین موضوع پی میگیریم. کانون نویسندگان ایران بیانیه رو منتشر کرده در مورد وضعیت نگران کننده بهنام موسیوند، زندانی سیاسی. هشدار داده آقای موسیوند مدتی است که در بیمارستان طالقانی بستری است، اما بیش از 9 روزه که در اتصاب غذا هم به سر میبره. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با محمد نیکبخت، فعال سیاسی و زندانی پیشین سیاسی در اصفهان.
نگرانی از یک قتل حکومتی است. چرا؟ چون این اتفاق افتاده. همین اخیراً در رابطه با آقای صالحی ما داشتیم چنین مسئله‌ای رو، مهدی صالحی در زندان اصفهان و در رابطه با زندیات بکتاش آبتین، و هر دوی این عزیزان به همین سبک و سیاق، یعنی اینها رو از زندان میبرن داخل بیمارستان دستبند و پابند میکنن. حالا سوال اینجاست، آقای بهنام موسیوند که یه مجرم خطرناک نبوده، یه فعال مدنی، سال 96 دستگیر شده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت جمهوری اسلامی. خیلی خب، 5 سال حبس به ایشون دادن و قبل از این که حکمش قطعی بشه، یعنی از سال 96 تا 98 هم به قید وثیقه آزاد بوده. حالا مشکل داره، مشکل جسمانی پیدا کرده مثل هر انسان دیگه. خب میخواد بره بیمارستان، از امکانات بیمارستان استفاده کنه، چرا یه وثیقه از ایشون قبول نمی کنن؟ ببرنش بیمار، بره بیمارستان درمان بشه، بعد بگیرنش بکننش زندان اگه نمیخوان بکشنش. موسیوند تو اتصاب قضا بوده. چرا؟ چون خودش داره میگه آخرین سلاح من بدن من و چاره دیگه ای ندارم. کاری هم نکرده تو این کشور. تعجب میکنیم که چرا اینقدر در خصوص وضعیت ایشون دارن با شدت عمل میکنن و این نگرانی به صورت جدی وجود داره که خدای نکرده باز دوباره همون اتفاقاتی که در رابطه با بکتاش آبجین آقای مهدی صالحی بود اینجا هم تکرار بشه.
آقای نیکبخت، تا اونجایی که اطلاع دارید آیا مراحل درمانی و پزشکی درباره آقای موسیوند اجرا شده، یا اینکه ایشون همچنان امتناع شده از اینکه این تسهیلات در اختیارشون قرار داده بشه؟
به هیچ وجه تسهیلاتی در اختیارشون قرار ندادن. ببینید، شما تصور کنید که یه پزشکی داخل یه بیمارستان، یه بیمار با دستبند و با پابند و بستندش به تخت، خب اینا چجوری میخواید درمان کنید؟ اصلا وحشت میکنه، اون پزشک وحشت میکنه، اون پرسنل بیمارستان وحشت میکنه، خود این شخص اونجا هست میمونه در معرض قضاوت افراد دیگه. خب چه کار کرده که به این شکل بستنش اونجا؟ قتل که آقای موسیوند مرتکب نشده که، یه کاری انجام داده، یه تلاشی کرده در راستای احقاق حقوق ملت الان ایشون رو بردن با این وضعیت داخل زندان و هیچ گونه امکاناتی هم در اختیارش قرار ندادن. داخل زندان هم که بوده خب شرایطش مشخص بوده، حتی پزشک معالج اعلام کردن که باید عمل جراحی داشته باشن، اما هیچ گونه همکاری برای اینکه ایشون بتونه بره و این عمل جراحی رو انجام بده و یا حداقل از حداقل درمان در بیرون زندان به صورت آزادانه برخوردار باشه، این کارو براش نکرد.
روی سخن نامه‌ای که نوشته شده درباره وضعیت آقای موسیوند با کیه؟ یعنی با شهروندان ایرانیه یا شما درخواست خاصی رو دارید از مثلا سازمان زندان‌ها که مسئول حفظ جان زندانیان هست؟ و خب اونطوری هم که شما اشاره کردید مواردی بوده که منجر شده به اینکه زندانی در زندان جان خودش رو از دست بده.
آگاهی رسانی برای مردم که هست، مردم باید بدونن قهرمانان کشورشون کیا هستن. الان اینا هیچ کدومش، هر کدوم از این زندانیان سیاسی که ما داریم به داخل زندان‌ها هستن، چیزی کمتر از ماندلا ندارن. اگر رژیم جمهوری اسلامی دوام بیاره، اینها هم 20 سال 30 سال حاضرن داخل زندان‌ها باشن. این از بحث آگاهی رسانی نوشته میشه، گفته میشه تا مردم بدونن که چه کسانی دارن هزینه میکنن برای اینکه ایرانی ها زندگی بهتری داشته باشن. اما اینکه مسئولیتش با کیست، مسئولیتش با شخص ولایت فقیه، با شخص ولی فقیه و شخص آقای خامنه ایست. سازمان زندان ها دستورات رو اجرا میکنه، اون آدمه که اون بالاست، اون موقعیت، اون مقام هست که داره دستور میده چنین برخوردی رو اینها انجام بدن و مصر هم هست و تمام مسئولیتش با شخصهای خامنه.
یعنی شما امیدی به این ندارید که بشه ساختار سازمان زندانها رو در ارتباط با بویژه زندانیان سیاسی اصلاحش کرد؟
عرض کردم اصلا ارتباطی به سازمان زندانها نداره، ارتباط به دستورالعملی داره که شخص ولی فقیه داره میده و این برخورد سیستماتیک هستش. ولی عرض کردم میتونستن با یه قرار وثیقه که داشته ایشون، وثیقه رو پروندهش هم هست، 2 سال با وثیقه بیرون بوده، الان هم بخشی از حبس 5 سالش کشیده، میتونسته ایشون بیرون باشه و درمان کنه بعد ببرن زندان ادامه.
و نکته دیگه اینه که اغلب زندانیان سیاسی که در زندان ها هستند و اطلاع رسانی میشه در موردشون یا به نوعی به بیمارستان انتقال داده میشن، به بهداری زندان انتقال داده میشن، اغلب از بیماری های متعدد جسمانی رنج برند. آیا این به شیوه نگهداری در زندان یا حالا شرایطی که وجود داره برمیگرده یا مسائل دیگه‌ای که در طول مدت برای اونها رخ میده؟
ببینید داخل زندان اولا شرایط روحی که مناسب نیست، این باعث یه سری از مشکلات جسمی میشه. آب مناسب نیست در اکثر زندان‌ها، پول و بودجه هم برای اینکه غذا بدن به زندانی نداره. یعنی زندانی باید غیر انتفاعی حبس بکشه و وقتی که نتونه تغذیه مناسبی داشته باشه، نتونه از یه آب سالم و بهداشتی برخوردار باشه، خب طبیعی است که این مشکلات دامنگیرش میشه. بعد اونجا یه مکانی هست که انواع و اقسام همه‌گیری‌ها هم داخلش هست. من در زندان دستگیر زمانی بودم که اونجا سیل اومده بود. وقتی سیل اومده بود تو اندرزگاه بند 3 زندان، اینا اومده بودن درا رو جوش داده بودن. یعنی اجازه نمیدادن 600 نفر آدم دیگه برن بیرون. ما سیل نگرفته بودیم، یه تعدادی سیل گرفته بودن. خب این جور برخورد اون زمان انجام میشد و واقعا فاجعه بود. شما تصور کنید که خب یه زندانی سیاسی، یه کسی که حقیقتا جرمی هم مرتکب نشد، میره اونجا با این شرایط نگهداری مواجه میشه. مسئول بهداشت و درمان زندانهای استان اصفهان سال 88 اومد یه سخنرانی کرد و گفت که سرانه اون موقع 800 تا تک تومانی است. یه بیسکویت ساقه طلایی هم 800 تومن بود. 800 تا تک تومانی میگوییم برای درمان شما به ما پول میدن. ما یه قرص سرماخوردگی هم نمیتونیم بهتون بدیم. این بودجه در اختیار سازمان زندان ها قرار نمیگیره برای اینکه بتونن واقعا رسیدگی کنن. اگر اون موقع اراده بر رسیدگی داشته باشه، مثلا سال 88 اصلا اراده نبود برای رسیدگی. حالا به هر حال به تدریج کمی زندان اصفهان تغییراتی توش درست شده بود. من رفتم سال 96 زندان، خیلی نسبت به سال 88 اینا بهتر شده بود، اما خب باز هم همین کسری بودجه است و زندانی باید از جیب خودش خرج کنه حبس بکشه.
محمد نیکبخت بود، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در اصفهان، که در ارتباط با بهنام موسیوند و وضعیت نگران کننده که درباره آقای موسیوند گزارش شده، زندانی سیاسی با ما صحبت می‌کرد. اما بریم سراغ آخرین تحولات اوکراین بدون فوت وقت، همراه با آنا رایسکایا.
از پنجشنبه پایتخت اوکراین هدف یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی از ابتدای جنگ قرار گرفت. گزارش شده 5 موشک به سمت کیف پرتاب شد که بر اثر آن تأسیسات یک کارخانه نظامی و یک ساختمان مسکونی صدمه دید. 1 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد اعلام کرد خبرنگارش بر اثر اصابات موشک به خانهش کشته شده. این حمله در حال رخ داد که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد مشغول مذاکره با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف بود. بسیاری از مقامات اوکراینی این اقدام روسیه را به احترامی مطلق به حقوق بین الملل دانستند. ولادیمیر زلنسکی در تازه ترین پیام ویدئویی خود گفت:
روسیه آرمیا و اوکراینی سویدوما ای به جدنگ سومیوی
ارتش روسیه آگاهانه نظم بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت را زیر پا گذاشته. تهاجم نظامی روسیه، آیین سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق کشورها و انسان‌ها و تمام بنیان‌هایی که آزادی و امنیت بر آن استوار بود را هدف قرار داده. به همین دلیل یکی از مهمترین محورهای مذاکراتمان با دبیرکل سازمان ملل متوقف کردن جنگ روسیه بود، چرا که این مسئله نه تنها برای اوکراین تعیین کننده است، بلکه بر سرنوشت سازمان ملل، حقوق بین‌المللی و کشورهای دیگر از جمله همسایگان روسیه که می‌توانند قربانی‌های بعدی جاه‌طلبی و خونخواری مسکو شوند تأثیر می‌گذارد.
یکی از محورهای مهم رایزنی‌های مقامات اوکراین با کشورهای غربی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی بررسی جنایات جنگی ارتش روسیه است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در جریان سفر خود به کیف از چند منطقه در حومه این شهر که تحت اشغال روسیه بود بازدید کرد و به خبرنگاران گفت:
هر جا جنگ است غیر نظامیان بیشترین بها را می پردازند. من تصور می کنم خانواده‌ام در یکی از این خانه های زندگی می کردند که حالا ویران شده و در آتش سوخته. تصور میکنم که نوه هایم با وحشت سعی میکنند فرار کنند و شاهد کشته شدن عزیزانشان هستند. جنگ در قرن 21 پوچ و بیمفهوم است. جنگ یعنی پلیدی.
یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات دبیرکل سازمان ملل با رهبران روسیه و اوکراین وضعیت ماریوپول بود. دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در پی مذاکرات آنتونیو گوترش با ولادیمیر پوتین اعلام کرد کارگروه 3 جانبه با مشارکت نمایندگان سازمان ملل تأسیس شده که مسئول خروج غیرنظامیان از این شهر ویران شده خواهد بود. شروع این عملیات برای جمعه برنامه ریزی شده. تاکنون تلاش های متعدد در این زمینه به شکست انجامیده. سخنگوی کرملین هر گونه توافق با سازمان ملل درباره ماریوپول را رد کرد و گفت موضع روسیه همواره این بوده که غیرنظامیان محدودیتی برای ترک این شهر ندارند، اما نظامیان باید تسلیم شوند. محوطه کارخانه آزوفستال، آخرین پایگاه اوکراینی در ماریوپول، پیوسته بمباران می شود و پس از اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر توقف این حملات، در واقع حملات چند برابر شده. در آخرین اقدام، روسیه بیمارستانی که مجروحان از این کارخانه به آنجا منتقل می شدند را ویران کرد. به برآورد پنتاگون، از آغاز جنگ، روسیه بیش از 1900 موشک به اوکراین پرتاب کرده که اکثراً ماریوپول و مواضع نیروهای نظامی اوکراین در استانهای دنیتسک و لوهانسک را هدف قرار دادند. بنا به بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، تصرف استانهای دنیتسک و لوهانسک همچنان هدف کلیدی روسیه است. اما بر اساس این گزارش، پیشروی نیروهای روس تاکنون محدود و با تلفات بسیار همراه بوده. کشورهای غربی مصممند کمک‌های نظامی برای اوکراین را افزایش دهند. دبیرکل ناتو پنجشنبه تأکید کرد کشورهای عضو این پیمان آمدند تا سلاح از اوکراین پشتیبانی کنند، از جمله از راه ارسال جنگ‌افزار مدرن غربی. همان روز رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواست بسته کمک‌های جدید تسلیحاتی به اوکراین را تصویب کند. از ابتدای جنگ تا کنون کمک‌های نظامی آمریکا برای اوکراین به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده. کنگره آمریکا همچنین قانون لندلیز، یعنی اجازه وام دادن تسلیحات به اوکراین را تصویب کرد. قانونی مشابه صرفاً در جنگ جهانی دوم مورد استفاده بود و به نیروهای ائتلاف کمک کرد بر آلمان نازی پیروز شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما برسیم به سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به عربستان سعودی، اون هم پس از بسته شدن پرونده جنجالی یا بحث برانگیز جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی. ترکیب این هیئت هم، یعنی ترکیبی که به همراه آقای اردوغان رفته، هم بسیاری از چشم‌ها رو به خودش خیره کرد و از اهمیت این سفر نشان داشت. در این باره تحلیلی رو بشنویم از پرویز رحیم در گفتگویی که با او داشتم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح‌الدین اربیل.
این ترکیب واقعا نشان از اهمیت سفر و یا نوعی چرخش در موازه آقای اردوغان در سیاست خارجی داره، که در راستای روند آدسازی رابطه ترکیه با کشورهای منطقه، علی خصوص بعد از تنش‌هایی که بین ترکیه و این کشورها به وجود اومد، مخصوصا در مورد عربستان سعودی بعد از اکتبر سال 2018 و قتل جمال خاشقچی، مشاهد بودیم که در همین ماه به نوعی ترکیه سعی کرد این پرونده رو مختومه اعلام کنه و به عربستان انتقال بده. این سیگنال مثبت باعث شد که امروز ما ببینیم که عربستان سعودی با آغوش باز از ترکیه استقبال کنه. ببینید، این سفر به نوعی شاهد نگرانی های ترکیه از تحریم و تحولات منطقه است و از طرفی هم آقای اردوغان واقعا میتونه بگیم استاد استفاده از این فرصت است. از طرفی جنگ بین روسیه و اوکراین ما شاهد بودیم که آنکارا نشستی رو بین مذاکره کنندگان اوکراین و روسیه در استانبول به مثابه پیش‌زمینه برای نشست نهایی پوتین و زلنسکی در ترکیه این رو انجام داد. این هم برای به دست آوردن اون نقش منطقه‌ای که آقای اردوغان همیشه خواستار اون بوده.
یعنی به نظر شما آقای اردوغان میخواد قدرت منطقه‌ای خودش رو بدونه، اما الان شاید نکته مهم این سفر اینه که بعد از 3.5 سال که این دو کشور با هم فاصله بسیاری داشتن، شاهد این هستیم که آقای اردوغان میخواد با مقامی دیدار کنه که خودش در گذشته اون رو مسئول قتل جمال خاشقچی میدونست، ولیعهد عربستان سعودی. و آیا این دیدار یک دیدار به هر حال دو سربرد برای دو طرفه؟
دقیقا همینطور است. عربستان سعودی هم به ترکیه نیاز داره. ببینید، از یک طرف جنگ روسیه و اوکراین و مسئله افزایش قیمت انرژی ترکیه رو نگران کرده. از طرف ترکیه میخواد این نقش محوری رو در انتقال انرژی و امنیت انرژی به اروپا به اصطلاح نقش رو به عهده بگیره. و از طرفی این سفر متأثر از بحران اقتصادی ترکیه و اثرات مخرب اون در عرصه داخلی بر مشروعیت حزب‌های اردوغان داره، میخواد این رو رفع کنه. چرا که فراموش نکنید در سال 2023 انتخابات سرنوشت سازی برای آقای اردوغان و حزب مسئول در ترکیه در جریان است که به نوعی آینده سیاسی اردوغان اون گره خورده. ببینید، بعد از تنش‌هایی بین ترکیه و عربستان به وجود اومد، مشاهده افت شدید مبادلات تجاری بین دو کشور یا صادرات عربستان ترکیه به عربستان بودیم که به سطحی نزدیک 200 میلیون دلار میرسه. قبل از اون بیش از 3 میلیارد دلار بوده حجم صادرات ترکیه.
مسئله ایران تا چه اندازه فکر میکنید در این میون مطرح بشه؟ صحبت‌های آقای مسجدی رو هم داشتیم که در خصوص اینکه بازگشایی سفارتخانه‌ها تو دستور کار مذاکرات بعدی با عربستانه، و اصلا اینکه ترکیه نقش میانجی رو در بعضی جاها ایفا کرده، به ویژه مسئله اوکراین و روسیه رو بهش اشاره کردید. این وسط ایران داستانش چه خواهد بود؟
ببینید، ترکیه از یک طرف با ایران رقابت داره، علاوه خصوص در پرونده‌های مختلف منطقه‌ای در خود سوریه، حتی در عراق. ما شاهد هستیم که آقای اردوغان جریان سنی ها که خندوسی و خنجر هست، اونا اختلافات داشتن، اختلافات اونها را حل کرد. این داره از طریق کردها به سنی ها به یک وزنه تبدیل میشه. و از طرفی ترکیه شاهده به نوعی نزدیکی، جدای از این که انجام اون به خدا خواهد انجامید، بین عربستان و ایران هست. پس میخواد این نقش محوری رو بازی کنه و کلید اون رو عربستان سعودی میدونه، چه با توافق اتمی بین ایران و آمریکا و چه بدون توافق. میخواد اون نقش رو بازی کنه و تا حالا از اقدامات آقای اردوغان برمیاد که داره به این مسیر میره و این شاید به نوعی حتی باعث نگرانی ایران شده.
بله، شنیدید از پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل درباره سفر رجب طیب اردوغان به عربستان سعودی پس از بسته شدن پرونده بحث برانگیز جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی. برای اون دسته شنوندگانی که برنامه ساعت ششم رو معمولا جمعه ها دنبال میکنن باید بگم که این برنامه این هفته استثنائاً نخواهد بود و امیدوارم که سری جدید این برنامه رو در هفته آینده بتونید دنبال کنید. سپاسگزارم ازتون که با ما همراه بودید. مجله شامگاهی با هم خواهیم بود.